السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في مبرم خطابه وفي كتابه العظيم إنك لعلى خلق عظيم. محور بحث این چند شب ما پیرامون رموز موفقیت انبیا در امر تبلیغ مکتب وحی. یه مقایسه‌ای داشته باشیم با شیوه و روش و منش انبیا در امر تبلیغ، با روش‌هایی که امروز حوزه‌های علمیه دارن، مبلغین، خطبا، منبری‌ها، مربیان پرورشی، دبیرای دینی، هیئات مذهبی، مدعاها و کسایی که معتقدن دارن کار دینی میکنن. یه مقایسه‌ای بشه و پی ببریم به این که چرا این همه جلسات هست، نتیجه‌ای که باید انتظارشو داریم نمیگیریم. علت مال کجاست؟ مشکل مال کجاست؟ و اصلا در یک کلمه اگر کسی بخواد کار دینی بکنه باید با چه ابزاری بیاد میدون؟ چه کار باید بکنه؟ این سرفصل بحث ماست و این تابلو و تیتر بحث ماست. خب طبیعی است هر بحثی مقدمه‌ای داره، ذیل مقدمه‌ای داره، پله‌هایی رو باید طی کرد تا به اتوبان بحث رسید و یکی یکی بریم جلو ببینیم که کارای دینیمون رو ریست بکنیم، یه بازنگری چکاپ بکنیم ببینیم عیب کجاست. نکته اول و پله اول، چون حالا شب اولی بحث ماست مجبورم که بحث رو سفرش رو پهن بکنم. اولین نکته‌ای که ما میخواییم عرض بکنیم اینه که تبلیغ دین نیاز به لباس دینی نداره، نیاز به روش و منش دینی داره. یعنی اگر کسی عبا و عمامه نداره نمیتونه بگه پس ما نمیتونیم کار دینی بکنیم. کار دینی کاری با لباس نداره. یعنی یه دبیر ورزش هم میتونه کار دینی بکنه. یه عرضم به حضورتون که نقاش هم میتونه کار دینی بکنه. یه هنرمند میتونه کار دینی بکنه. یه معلم در تمام رشته‌هایی که تو مدارس هست هر کسی میتونه کار دینی بکنه. فقط به تعبیر بزرگان دین ما غیرت دینی که داشته باشه مشکل حله. فقط دلش برای دین بسوزه. همین. شما نگاه به قرآن کریم بکنید، قلب قرآن سوره مبارکه یاسینه. اتفاقا تو قلب این سوره، یعنی تو دل این سوره، خدا تعریف یک نجار میکنه که اسمش حبیب نجاره، که چقدر قشنگ سخنرانی کرده، چقدر زیبا دفاع کرده، چقدر خوشگل اومده حرف زده و در این بحث تبلیغ و دینیش هم شهید شد. چقدر مسخرش کردن، چقدر سنگش زدن، چقدر چوبش زدن و رو پاهای سفیران حضرت عیسی ابن مریم جان داد و وقتی هم میخواست بمیره و شهید بشه عبارت قشنگی رو گفت که ای کاش قوم من میدانستن، ای کاش قوم من میفهمیدن. چیو میفهمیدن؟ ای کاش میفهمیدن حرفای اینا راسته، ای کاش میفهمیدن من الان که شهید شدم دارم وارد میشن بر بهش، ای کاش میفهمیدن این بت‌ها قابل پرستش نیستن و صدها نکته قشنگ اخلاقی دیگه. قرار این نجار هم میتونه تبلیغ دینی بکنه. من از خاطرات استاد فرشچیان به واسطه شنیدم که استاد فرشیان میگفت وقتی من تابلوی زامن آهو رو کشیدم و در هامبورگ آلمان برای نمایشگاه گذاشتم، 27 نفر یا 28 نفر تردید از من، از مسیحی ها با دیدن تابلوی سامن آهوی علی مسررضا شیعه شده. آقای استاد فرشیان میاد اصل عاشورا رو میکشه که از 1000 تا منبری قهار، حالا ما که بچه ایم و خاکف و همه تونیم، از خطبای زبردست دنیا، این اصل عاشورا بیشتر میتونه در دنیا کاربرد داشته باشه، یعنی با قلمش و با هنرش و با طراحیش و با نقاشیش و این هنری که خدا بهش داده، چون غیرت دینی داره اومده به عرصه نمایش میگذاره اعتقادات خودش رو. من در 15 سال چون دبیر بودم یه 2 سال در هنرستان هنرهای زیبا کار دینی میکردم و مرد پرورشی بودم، یه مشکلی که اونجا میدیدم، حالا نمیخوام بگم تعمیمش، نمیخوام بدم تو همه هنرستان های و آموزشگاه‌های هنری اینطوریه، اونجا که من بودم اینطوری بود که هر کسی یاد میگرفت که سیاه قلم کار کنه، هر کی یاد میگرفت که مثلا نقاشی بکشه، عکس دختر هندی میکشه. توجه کردین؟ همش تو عشق و عاشقی ها و ما همش با بچه ها بحث میگردیم که بابا این هنرتون رو در اختیار اعتقاداتتون قرار بدید. اگه آدم قرار شد کار هنری بکنه، مگه ما نیستیم که میگیم ای کاش ما کربلا بودیم امام حسین رو یاری میگردیم؟ همون بچه‌هایی که وقتی میخوان مثلا تو قصه هنر بیان بالا، تو قصه هنر بخوان کار بکنن، عکس دختر کیو کیو میکشن، همینا وقتی محرم میشه مشکی میپوشن، سینه میزنن، گریه میکنن که چرا حسین غریب کسی نبود یاریش کنه. خب بسم الله، الان فرهنگ ابی عبدالله به مظلومیت تمام رسیده، تو یاریش کن، تو بیا با این هنر یاری کنه. اون موقع اگر آخه یاری کردن دین منوط به شرایط زمان و مکان دیگه، یه زمان اگه کسی بخواست حسین رو یاری بکنه 1400 سال پیش باید میمد کربلا، باید شمشیر میزد، باید لباس رزم تنش میکن، باید لباس بزم رو میکن، لباس رزم تنش میکن. صوت خراب آمد، صداش توجه فرمودین؟ وقتی من میگم صدا خوبه دیگه دستش نگذارن ها، این کم و زیادش نکنن. وقتی قرار شد حسین رو یاری بکنن، قصه کربلا این بود، میدان بود و سر دادن در راهش. اما الان اگه کسی خواست حسین رو یاری کنه، زره باید تنش کنه، کلا خود سرش بگذاره، در عصر شطور، در عصر موتور با شطور بیاد میدون، شمشی دست بگیره بگه من میخوام حسین رو یاری بکنم. امروز شمشیره قلم توه، امروز اون شمشیره درس خوندن توه، امروز اون دفاع در عرصه طبابت توست، در عرصه تدریس توست، در حجاب توست، در اینکه معتاد نشی، آبرو ریز امام حسین نشی، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. دفاع از ارزش‌های دینی زمان خودشو میطلبه. پس کار دینی کردن لباس نمیخواد، کار دینی کردن احساس میخواد، کار دینی کردن عشق میخواد، کار دینی کردن تصمیم و عزم و جزم میخواد، کار دینی کردن غیرت دینی میخواد. این پله اول بحث. پله دوم اینه که خب حالا که میخوای کار دینی بکنی، باید ببینید با چه روش هایی میشه کار دینی کرد. دو تا روش بیشتر نیست، روش سلیقه‌ای من درآوردی با نگاه کوچیک ما و محدود ما، یه روش استاندارد دینی الهی وصل به عرش. من عرضم اینه، کسی که میخواد دفاع از دین خدا بکنه، روشش هم باید از خدا یاد بگیره. سلیقه‌ای نیست. قصه کاملا کارشناسی شده است. 70 رمز انبیا داشتن در امر تبلیغ. من در این 70 رمز 3 رمزش رو میخوام این 2-3 شبه روش بحث بکنم و الا بحث تو این 3 نکته خلاصه نمیشه، چون وقت کمه، محدوده من که نمیتونم همه مباحث رو همطوری بگم برم که سه تا قدیم هم میگفتن یه ده آباد بهتر از ده تا شهر خرابه. حالا یه بحث آدم کاملش بکنه. اولین نکته‌ای که انسان در امر تبلیغ باید رعایت کنه که اگر نباشه آقایون نتیجه خبری نیست و حتی میخوام بگم نتیجه معکوسم میده، اینه که انسان در امر تبلیغ باید تواضع داشته باشه. قصه تواضع خیلی عجیب کاربرد داره. حالا من این بحث میخوام خوردش بکنم. خب تبلیغ دینی یعنی من که میخوام داداشم رو موعظه بکنم باید در موعظه کردن تواضع داشته باشم. من نمیخوام پسرم رو موعظه بکنم، در امر موعظه باید تواضع داشته باشم. بنده ولایت دارم، بچم زی دست منه، من پدر اوام، هرچی دلم میخواد میگم. نه تواضع، تواضع به خصوص کسی که میخواد با جوان کار بکنه. چند تا رمز من تو این نکته بعد از 24-5 سال کار تبلیغی میخوام خیلی راحت بهتون بگم. اولین نکته‌ای که تو قصه برخورد با جوان‌ها هست اینه که اگر کسی بتونه تو دل جوان‌ها بره میتونه رو مخشون هم کار کنه. یعنی جوان تو از یکی خوشش نیاد گوش به حرفش نمیده، هیچ بحثی توش نیست، هیچ بحثی درش نیست. جوان خیلی هم راحت میشه البته دلشو به دست ببرد. اتفاقا قرآن میگه جوان خیلی مهربونتر است تا کسی که سنی ازش گذشته. دل جوان نرمه. تو قرآن تو همون سوره مبارکه یوسف ببینید، برادرها وقتی به یوسف گفتن ما رو ببخش خندید، گفت حالا ببخشم؟ گفتن اگر امروز وقت نداری ببخشی قوم بریم فردا بیا ببخش ما رو. گفت نه بابا، من اون موقع که ما رو تو چاه انداختید من اون موقع سالاست من شما رو بخشیدم، من تو دل چاه گفتم خدایا من راضی ام ها، برادرای منو به خاطری که منو تو چاه انداختن کتکم زدن عذاب نکنی ها، من خودم ریش به قول ماها ریش گرو گذاشتم، به تعبیر ما خودم واسطه شدم که خدایا اینا جاهلن اینا جوونن اما آخرش داداشه ای منن، اگه اونا میخوان منو بکشن من دلم نمیخواد اینا اذیت بشن، من سالهاست شما رو بخشیدم. اما همین برادرها وقتی میان پیش پیغمبرشون باباشون یعقوب یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ما رو ببخش، میگن وسط هفته بود، ایشون فرمود حالا برید من سوفه استغفر انشالله به زودی شما رو میبخشم. یوسف جوان میگه قبلا بخشیدم، یعقوب پیر میگه بعدا میبخشم. این تفاوت روحی یک جوان و پیره، هر دوتشون هم پیغمبر. یعنی اگر کسی نتونه تو دل یک جوان بره حق نداره اول بیاد بگه ختم الله علی قلوبه مهر کردن مهر باطل. نه، ما بلد نبودیم روش ورود و نفوذ تو دل یک جوان رو داشته باشیم. کلید طلایی ما نداشتیم، ما بلد نبودیم. خدا رحمت کنه اموادتون، پدر من روحانی نبود، یکی از حرفایی که میزن همیشه این بود که بابا اگر رو منبر کسی گوش به حرفت نداد یا سر صدا کردن یا پا منبرت حرف زدن مردم محکوم نیستن، همیشه حق با مردمه. تو بلد نبودی یه جوری منبر بری که اینا گوش به حرفت بدن، همیشه حق با مردم. یعنی اگر من اومدم با یه جوون صحبت کردم نتیجه نگرفت، اول باید خودمو محکوم بکنم نه طرف مقابلم. من بلد نبودم از چه شیوهی. هر جوانی حال خودشو داره، رگ خوابی داره. ما با یه خطکش میخوام همه جوانا رو صاف کنیم، نمیشه، نمیشه. یه جوانی که لاتلوته با زبان لاتلوتیش، یه جوانی که اهل تحصیله با تحصیل کرده، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. تو این آیه اومده خدا سه دسته کرده اونا که مشتریای دینی هن یا حداقل مشتری موعظه ما هستن. در یک کتاب تفسیری دیدم خیلی قشنگ بود، میگه بسم الله الرحمن الرحیم مردم تو همین آیه سه دسته شدن، اونا که طرفدار الله هن، اونا که طرفدار الرحمن هن، اونا که دنبال الرحیم هن، اونا که عاشق خدا هن، الله، اونا که فقط به فکر مادیات هن، رحمانیت خدا مربوط بهش واسه دنیا، رحیمیت برمیگرده واسه معاد. و امیرالمومنین هم اومده سه دسته کرده که اونا که عبادت میکنن گاهی مزدوریه، گاهی بردگیه، گاهی احراره. میخوام بگم هر کسی حرف خودشو میخواد، بنده وقتی رفتم تو زندان نمیتونم مثل دانشگاه حرف بزنم، بنده وقتی رفتم تو دانشگاه نمیتونم مثل اینجا که رو منبر حرف میزنم، هر کسی هر سنی، الان اینجا بچه هست، پیر هست، جوان هست، باسواد هست، کم سواد هست، همه جور آدمی هست. اما آدم میره سر کلاس دانشگاه، همه یه سن، همه دارای یک تحصیلات، اون حرف خودشو میطلبه. ما فقط یه روش، دو تا روش بیشتر بلد نیستیم، بعدم احساس میکنیم که این کلید ما شاکلیده، باید به هر در بسته‌ای که زدیم باز بشه. اینجوری نیست، اینطوری نیست. و دلیلم دارم که براتون میگم، دلیلش اینه که انبیا در هر عصری معجزه‌شون مخصوص شرایط زمانی خودشون بود. یعنی اگر پیغمبر ما میخواست مثلا عصاشو بندازه بشه اژدها، جواب نمیگیره. حضرت موسی اگه میخواست مثلا سخنرانی کنه یا آیات قرآنی ما رو بخونه، اصلا تحویل نمیگه، اصلا نمیفهمیدن. زمان حضرت عیسی که مرد زنده کردن مطرح میشه، زمان موسی بحث سحر و جادو، زمان پیغمبر خاتم قصه قرآن و آیات قرآنی که همه دم از ادب میزدن، همه از دم از ادبیات و شعر و این حرفا، وقتی آیات قرآن اومد همه در دکونه تخته شد. همین که معجزه ها با هم تفاوت داره، پیداست با یه خطکش، با یه چوب نمیشه همه رو برونی. شما 4 تا بچه داری، 4 تا پسر داری، زنده باشن، 5 تا پسر داری، بابا این 5 تا پسر هر کدومشون باید با شیوه خودشون باشون صحبت بشه. قدیم هم میگفتن این 5 تا انگوش با هم دیگه فرق میکنه، ببینید هر کدوم یه اندازه دارن. شما 2 تا داماد داری، نمیتونی بگی من با داماد اولم همین حرف رو زدم، با دومیم هم همین بزنم، او قبول کرد اونم باید قبول بکنه، اگه قبول نکرد آدم منطقی نیست. بابا اون داماد سیستمش، فکرش، منشش، روشش با این فرق میکنه. خانم میگه من 4 تا عروس دارم، عروس اولم اینجوری باش حرف زدم خوب مثلا مطیع شد، خوب شد، اما من همین حرفا رو به بقیه زدم زیر بار نرفتن. پس 3 تا عروس هم خوبیم، پس پیشا رو خدا خیرتون بده، زود نتیجه نگیری. شد جوان رو اگر خواستید باش حرف بزنید، چند تا نکته است. 1، اول خوشش بیاد، این دیگه عمومیت داره دیگه، جوان اصفهانی و تهرانی و شیرازی و ایرانی و خارجی نداره، جوان اگه جوان باشه تو دلش باید بره. 2، وقتی حرف میزنی نباید احساس کنه که تو خودتو بالاتر از او میدونی، احساس کنه که تو میخوای یه جوری بگی که یعنی خودش خیلی خوبه، هرچی عیبه مانه اینه. یه جوانی یه ایرادی به ما خونده گرفت، خیلی من خوشم آمد، دیدم راست میگه بیچاره. گفت وقتی پا منبر شما روحانی ما میشینیم، شما در رابطه با مبارزه با نفس صحبت میکنید و بیرون کردن شیطان از قلب و اینا، یه جوری حرف میزنید که انگار خودتون نه شهوت دارید، نه غضب دارید، نه گناه کردید. اگه پیغمبر 33 بار معراج رفته یا 33 بار، شما 330 بار رفتید معراج، یه جوری که انگار شما یه تافته یه جدا بافته اید. بابا چرا خودتون هم مردم جدا میدید؟ یه حرف درسته. واقعا اگه پامنبر من یه جوان احساس بکنه حرفایی که من دارم میزنم، میخوام بگم من هیچ آلودگی ندارم، فقط تویی که مریضی، تویی که آلودگی داری، نمیشه، جواب نمیده. اما اگه آدم با جوان حرف بزنه بگه من میدونم، جوانی میدونم، برای هممون بوده، همه این مشکلات رو داشتن، همه این موانع جلو پاشون بله بوده، خدا وکیل اگه من جا شما بودم بدتر بودم. من یه بار رو منبر گفتم، من اگر مجرد بودم، آخوندم نبودم، منبریم نبودم، لباس پیغمبرتنم نبود، یه جوان عادی بودم، ازدواجم نمیتونستم بکنم، شاید خیلی گناهایی که جوان ها الان نمیکنن من میکنم، چون منم آدمم. من لباسمو که بکنم نه شاخ دارم نه دم دارم. ما هم شهوت داریم، ما هم غضب داریم، ما هم عصبانی میشیم، ما وقتی عصبانی میشیم قاطی میکنیم، عین شما، هیچ فرقی نمیکنه. متو گاهی وقتا قاطی نمیکنیم به خاطری که ملبس به لباس پیغمبریم، درس آبرومونه که هیچی نمیگیم، این کاری با تقوامون. بعضی وقتا بعضی کارا که ما نمیکنیم به خاطر محدودیت شغلیمون انجام نمیدیم. البته همه رو من نمیگم، من خودم دارم عرض میکنم، من کاری با بقیه ندارم، من خودم اینجوری، من خیلی گناه ها رو که انجام نمیدم از ترس شما انجام نمیدم، نه ترس خدا. من اینکه مردم میگن ای هوم نکنن، آبرو نبرن، اینجوریه. نه آقا جون، ما هم شیطان سراغمون میاد، ما هم مبتلا میشیم به خیلی از دست اندازهای اجتماعی. خیلی طلبه داریم معتاد شدن. آره آره، عمامه گذاشتن سر ما چه کلا سرمون نره. آخوند منبری خر شده معتاد شد، عمامش هم دو برابر عمامه، هم یک کلا گذاشتن سرش، همون مریداش، همون دوروبریاش، همون رفیقاش، گفتن بشین با منقل بکش که صدات واش. او احمقم کشید و گرفت. بعد گفت چه کنیم؟ گفتن حالا که گرفته بس بکش تا واشه. بعد وقتی اینه آخوندم از حدیثم بلده، آیه قرآن بلده، او چقدر، سه برابر من آیات قرآن رو حفظه، ده برابر من حدیث بلده، دو برابر سن من منبر رفته، کلا رفته سرش. پس ما هم گول میخوریم، ما هم با شما فرق نمی کنیم. آره روحانی هم هست که نمیتونه، خدا رحمت کنه استاد ما رو. فهمون چهار چیزتون رو حفظ کنید: یکی قلمتونو، دوم قدمتونو، سوم زبونتونو، چهار بی چیز دیگه است که حالا نمیتونم بگم و الا کلا سرت. و خیلی ها بودن، خیلی هم مله بودن، اما نتونستن قلمشون رو حفظ کنن، بدبخت شد. قدمشون نتونستن حفظ بکنن، بیچاره شدن. زبونشون نتونستن حفظ کنن، بیابرو شدن. نتونستن اون کمربند حیاشون رو حفظ بکنن، چوتران شدن. میخوام بگم تو سرم جوان عزیز، قربونتون برم، شیطون سراغ ما هم میاد، اتفاقا سراغ ما بیشتر میاد، برای که بدونی، برای که تو اگه گناه بکنی خودت ضرر میکنی، ولی اگه ما گناه بکنیم و آلوده بشیم، میدونی اول ضررش به کی میرسه؟ به اسلامی که خیلی شیطون کینه داره از این اسلام، خیلی کینه داره نسبت به اسلام، میخواد آبرو پیغمبر ببره سراغ ما میاد. پیغمبر که نمیتونه گول بزنه که، سراغ ما میاد. پس ما هم در خطریم، ما هم در خطریم. جوون نباید احساس بکنه که ما تافته‌ای، بله، جدا بافته‌ای. نه، به خدا ما یه مشکلاتی داریم عجیب غریب، اجازه نداریم بگیم، یعنی قرآن اجازه بهمون نمیده، روایات به ما اجازه نمیده، اصلا نمیتونیم بگیم. هر کسی مشکل شغلی خودشو داره. گاهی وقتا آدم یک کلمه حرف میزنه واقعا بی حساب، یعنی نه اهل اینه که گوشه و کنایه بزنه به این حزب، به اون باند، به این گروه، به اون گروه. فردا میبینی یک بمبول برات درست کردن، یه تومور درست کردن 150 متر، اصلا آدم شاخ در میاری. ای بابا نه، اینجوری خیلی مشکله. اتفاقا شغل ما خیلی مشکله. ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل اجتماعی داریم، مشکل سیاسی داریم. همیشه باید به روز باشیم ما، همیشه. آخوندی که یک روز به روز نباشه تمومه، عقبه. همیشه چطور اون سایت ها رو میگن باید به روز باشه؟ اگر سایت به روز نباشه مشتری خودش از دست میره. اینطوری ما هم مثل شما. این دوتا. سوم، جوان از دو تا چیز خیلی بدش میاد، یکی باید و دیگری نباید. تا میتونید از این دو واژه استفاده نکنید. باید چنین کنی، نباید چنین کنی. خوشش نمیاد. حالا برو تو لات و لوتا ببین چقدر خوشگل با هم دیگه برخورد میکنه، چقدر قشنگ دامپن میکنه. سعید جون وقتشو داری بریم دوری بزنی؟ حالشو نداری؟ نه 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 کردم بریم. ببین چه خوشکه. اما من پا من آقا میگه باید چنین کنی، اگر نکنی خدا پدرتو در میاره. چه میگه یا حسین، این خدایی که این داره دری میکنه، این قبل از خدایی قصاب بوده، این فقط گردن میزنه. ببین چه بلایی سر امام زمان ما آوردیم با این باید و نبایده غیر کارشناسانمون، که خیلی جوان ها امام زمان رو قصاب میبینن علیازو بالله. تا زیش که اسم آقا پرخون میشه و بزای امام زمان بیاد پدرتون رو در میاره، چشاتون رو در میاره، شکمتون رو سفره میکنه، گردنتون رو میزه، تو میری میگی سلام علیکم، آقا میگه و علیکم السلام. خب این جوان هیچ وقت نمیگه اللهم عجل، میگه بابا نیادی اگه بیاد پدرمون در میاد. در صورت که بابا آخه چرا اینجوری حرف میزنی؟ باید و نباید چیه؟ خیلی قشنگه. حالا ان شاء الله آیاتش فردا براتون میگم. موسی وقتی میره پیش فرعون، اذهب الى فرعون و قول له قولا لینا. اینقدر خوشگل موسی با فرعون حرف میزنه، هیچ کدوماش توش جبر نیست. چون حالا من آیاتش حفظ نیستم، تو خاطرم نیست، چون آیه قرآن اشاره به عربیش نمیکنم، فارسیش اینه. به فرعون میگه دلت میخواد با خدای من آشنا بشی؟ میخوای حرفای منو بشنوی؟ میخوای برات بگم حرف خدای من چیه؟ میخوای؟ ببین اینا همش اختیاره. اما اگه باید و نباید بشه، جوان غرور داره، زیر بار نمیره. مثل هیچ وقت بچه ها تو اینجوری حرف نزنی. این که میگن هنر جوان داری، هنر داماد داری، هنر عروس داری، واقعا هنره. هنر زبان هنره. علمه البیان. ببینید موسی وقتی میخواد بره تبلیغ دینی بکنه، سه چهار تا دعا میکنه. رب اشرح لی صدر. اینا لوازمش ها، سعی صدر، دریا دلی، سود بهت بر نخوره، که حالا نموناشو برات میگم. من فقط دارم مقدمشو میچینم. دریا دلی، متلکت میگن چی نگی، فوشت میدن، دریا دل باش. انگشتونه خیاطه رو دیدی تو دستش میکنه ها؟ انگشتونه خیاطه، اینم یه ظرف کوچولوه، تو تو قطره آب توش بریزی پر میشه. این لیوان هم که اینجاست، اینم ظرف، اون پارچم ظرف، سطل هم ظرف، حوض هم ظرف، استخر هم ظرف، دریا هم ظرفه، اقیانوس هم. کسی که میخواد کار دینی بکنه، اگه دلش مثل انگشتونه خیاطه است، نیاد بید. یه دریا دلی واقعی میخوای، ربش رحلی صدری، سینه منو باز کن، به بر نخوره. و یسر لی امری، خدایا کار ما رو خودت، به قول قدیم خدا رحمت کنه مرحوم کافی، خدا رحمت کنه گذشتگان ما، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حلبی رو، خدا رحمت کنه خبازیان رو، خدا رحمت کنه کافی رو، خدا رحمت کنه شاگردای مرحوم آیت الله حلبی رو. مرحوم کافی میگفت از امام حسین نمک بخوای. این ویسر امری استاد ما میگفت یعنی نمکش رو از خدا آدم بخوای. خدایا به این سینه ای ما نمک بده، به حنجره ای ما نمک بده، به تون صدامون نمک بده. نمک. طرف میشنوه خسته نشه، میشنوه بهش بر نخوره، میشنوه گوش بکنه، میشنوه دوست داشته باشه، به دل بشینه. و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی، گره زمان منم باز. حالا بحث میکنن گره زمان موسی بخاطر این بوده که قصه زغالا بود که موسی بچگیش ریشا فرعون رو کشید و که این بچه میفهمه و رفتن نمیدونم رتب آوردن. بعضا میگن چون نوک زبونش سوخته بود. استاد ما فهمود این بوده، ولی شاید اینم یه بحث دیگه ای داشته باشه که نکته تربیتی بهش میگن. این خدایا کلماتی در زبان من ایجاد بشه که خیلی مغلق نباشه. وحلل عقدة من لسانی، یعنی کلمات گره نباشه خیلی تو هم که طرف نفهمه، خسته کننده نباشه. یعنی این وحلل عقدة من لسانی یفقهو تفقه در قول، بنشینه تو کنج دل. قرار از این که اگر کسی خواد با جوان حرف بزنه، باید و نباید رو بذاره کنار. پس این چند تا شد؟ چهارم، از جملات قلمبه سلمبه هم استفاده نکنید. بعضی ها فکر میکنن منبر عرصه خودنمایی است. یعنی وقتی رو منبر می نشینن، من شنیدم ها، یکی از ایرادهایی که به خود من می گیرن بعضی از حمله باسه من، اینکه تو چون اینقدر ساده حرف می زنی؟ گاهی وقتا مثلا مستمع احساس میکنه که نه مثلا حالا خیلی اهل مد گفتم، من کاری ندارم مستمع چی فکر میکنه، من خطکشم حرف پیغمبره، کلم الناس الا قدر عقوله. قرار نیست من یک کلمه واژه‌ای به کار ببرم که جوون بره تو دیکشنری بگرده آخرش هم پیدا نکنه. بابا روون صاف کتابی حرف نزن. بنشینید اینجا تا من عرض کنم عرائضی را خدمتتان تقدیم نمایم، شاید که نافذ آید. بابا ایچ چی داره بگو داداش بیا بشین نوکر تبیه با هم یک کپ بزنیم. آره اینجوری بعد بشه آدم چجوری حرف بزن. نمیدونم شما اون بلوتوسی که حالا نمیدونم کی این کارو کرده، هر کی از خود دستش درد نکنه، این که من دو تا خاطره میگم توی موبایل هست که از میگم این کروس رو زنده باد ببین چقدر قشنگه. این مال سال 71ه، مال سال 71ه، تو زندانم هست، پشت اون پرده میلای زندانه، پا منبر من یه جوری نشستن، پا منبر اعدامی، قاچاقچی، معتاد، فاسد، تو زندانم گریه انداختن کاری نداره چون اینا همشون بیچاره مصیبت زدن. مردی هنرمندی بخندونشون. و من 6 ثانیه کاش اون عزیزی که اینو بلوتوث کرده خیلی هم خوش سلیقه بوده، ای کاش 6 ثانیه قبلش هم بود و مردم مینش میشنیدن که من این حدیث رو خوندم که پیغمبر به سلمان فرمود زمانی بیاد که تشبهت رجال به نسا و به نسا و نسا به رجال، زن ها مثل مرده میشن، مرده مثل زن ها میشن. من این حدیث رو داشتم برای اینا باز میکردم، اما اینا دانشجو که نیستن، حوزه علمیه که نبود، شما هیئتی که نبودید، که نمایش زندانیه. با زندانی باید با زبان خودش حرف بزنه. یه آقای یه جمع از همین هملباسی ما خیلی ناراحت بود جلو منه گیری، گفت آها این چه جور حرف زدنه، خوب که فوشش داد، خوب که انتقادش کرد، خوب حرفش زد. گفتم خب آقا ما استفاده کردیم، ببخشید، نمیخوای بپرسی اینجا کجا بوده؟ گفت هر چه میخواد بشه. گفتم مثلا اگه زندان باشه. گفت چی؟ گفتم اگه زندان باشه این پام مرد ما زندانی باشه. گفت آقا من حرفمو پس گرفتم، همه فوشام مال خودم، دو روز میگه. گفتم بابا آخه چیه اینجوری میکنی؟ بذار کارمونو بکنی. با ما رشته تحصیلات اون روانشناسی، یعنی من بعد 25 سال نمیفهمم دارم چیکار میکنم. با یه زندانی باید مثل خودش حرف زن. آدم برای قضات حرف بزنه باید حرف خودشونو، برای دانشجو حرف خودشونو زد. که دارم میگم خیلی دقت بکنیم جملاتی که جوان خسته میشه. آدم میخواد حرف بزنه، کم حرف بزنه، خیلی فشرده، امپیتیری شده، زیپ شده، کوتاه. نه اینکه آدم بیاد به بچه خواهرش بگه دایی جون بیا بیا بشین من میخوام با تو حرف بزنم، گرچه که گچ توی این مخت ریختن البته اینکه اولین فرمایی شده تو این چرا میکنی خدا غیره. بعد یه ساعت حرف بزنه این دایی، گاهی این دایی یا اموها که به حرف میفتن خدا به داده مستمع بره، یه سر حرف بزن. اینم میگه بله خواهش میکنم، تو دلش میگه رودت پارشه، سرم در میخواد زود در بره. این که گاهی میگه ای دایی جون ببخشی من یکی پرمیم، زود در میره، از تو داره در میره. اما چرا همین جوان تا شب میشه با رفیقاش تا صبح 4 ساعت 5 ساعت گپ میزنه، موبایلش هم خاموش میکنه، میندازه و میگه حالش نداریم. خب بچا چه به خاطری که اینا دور همن حرفای معمولی میزنن. حالا اگر تو با همون شیوه که خسته نشه، من اینا نمیگم که بخندید، اینا دارم میگم که روش فکر کنید. جوان اگه خسته شد فایده نداره، جوان اگه خسته شد 150 تا آیه بیاری، 2500 تا حدیث بیاری فایده نداره، از مثال استفاده بکنی. خلاصه خیلی حرف داریم بزنیم، تحقیر نکنید، توبیخ نکنید، انتقاد نکنید، تهدید نکنید، توهین نکنید، کوچیکش نکن، جلو کسی حرف نزن. من نیام پسرمو مثلا به دوستش بگم ببین ما که هرچی به این بچه‌مون گفتیم نفهمید، تو بهش بگو گرچه آدم شد. من بیام بچه خودم و جلو بچه برای رفیقش که همسر خودشن سکه یه جاک، کاری که بعضی باباها میکنن، میان به دوستای بچه هاشون میگن اینجوریه اینجوریه، یعنی سکه یه ریال میگن بچه شون، آبرو بچه شون میبرن. مثل آینه باش، آینه 60 صفت داره، 30 تا نه 60 صفت داره. یکی از صفاتش، یعنی برای همین پیغمبر میگه المؤمنو چی؟ جلو آینه وقتی وایسی، مثلا من وایسم جلو آینه، اما اون درست میگم میرم، خب شما میایی، من تا الان ندیدم از چه آینه ای که آینه بگه آقا سعید به این عاشق بگو امامد یه وریه درستش کن. آینه ایبا رو منو به خودم میگه، ای به منو به تو نمیگه، ای به تو رم به من نمیگه، ای به هر کی به خودش، بی سر صدا هم میگه، داد نمیزه. شما تا الان دیدی جلو آینه ای که وایس داد آی مردم بیم این گخش یه وریه، آینه داد نمیزنه، آینه بدون سر و صدا هیچی نمی، آینه هم خوبیه رو میگه هم بدیه رو میگه، بی صدا میگه، توهین هم نمی کنه. وقتی هم میگه یه جور نمیگه که تو کوچیک بشی تحقیر بشی، کار خودشو میکنه. هیچ کس جلو آینه وقتی وای میسته توهین احساس نمی کنه، تا یقش یه وری باشه درست میکنه، با مشت میزنه تو آینه که یه بار دیگه اینجوری حرف زدی. خیلی آینه خوبه، ای کاش ما هم مثل آینه بودیم. در ضمن آینه اگر یکی یه سنگ بزنه وسطش هزار تا تیکه بشه، هر یه تیکش باز 60 صفت داره. آینه تا جیوا پشتش نره کوچیک و بزرگیش فرق نمیکنه. آینه آینه است. آینه 10 تا یه تومنی 60 صفت داره، آینه ای که 10 میلیون بیارزه 60 صفت داره. آینه آینه است. کوچیک نکنید بچه‌تون رو، جلو عموش موعظه نکنید، جلو داییش نگید، جلو رفیقش نگید، نرید تو مدرسه به معلم و مدیرش شکایتشو بکنید، مشکل خودتون رو خودتون حل کنید، به مردم نکشونید. جوان اگر احساس کوچیکی کرد دیگه گوش نمید، دیگه فایده نداره. من یه خاطره بگم که چقدر جوان حساسه، خاطره عرض بکنم و دیگه بیام سراغ چند تا روایت آماده کردم، اگه خسته نشدید یه صلوات یه دانش آموزی داشتیم ما دبیرستان، این مریضی پوستی داشت، پوست بدنش سفید مایل به زرد بود، مریض بود بنده خدا، ولی بهترین درس داشت، این دکتر آینده 100% دکتر آینده، اینقدر مؤدب، اینقدر خوب، اینقدر ناز، جوان. ما اون موقع که سر کلاس میرفتیم فامیلی بچه ها رو هیچوقت من به کار نمی بردم، اصلا شیوه یه تدریس هم اینه، اسم کوچیک بچه ها و شاگرده ها میرم. خواهش میرم موبایلتون هم خاموش کنیم، ممنون میشم. اسم کوچیک بچه ها رو میرم، گاهی وقتا مشکل هم پیدا میگردم من، مثلا گاهی توی یک کلاس 4 تا علی بود، 5 تا محمد بود، نمیدونم 6 تا حسین، و هم گفتم علی شماره 2، علی شماره 4، مشکل هم من بودا، ولی اسم کوچیک، چون احساس میکردم بچه ها همین احساس هم بود، معلم و شاگردی نبود، انگار دوتا برادر با هم بوده. چون من 17 سالم بود دبیر دبیرستان بودم، با یک دانش آموز از خودم بزرگتر بودم، 19 سالم بود دانشگاه مثلا دانشجو از خودم خیلی بزرگتر بود، من تا چون از 13 سالگی معمم شده بودم و هنوز معاصر نداشتم که منبر میرفتم و اینها، بحث معادل دانشگاه چی همین که میگن میتونستیم تدریس کنیم، یعنی هیچ احساس روحانی و شاگردی نبود، دو تا رفیق. یه روز من اومدم، اسمش این بنده خودم علی بود، دیدم علی نیستش، گفتم بچه ها علی کجاست، گفتم که آقا فکر نکنیم دیگه بیاد. من از اینکه بچه ها کناش بود پرستم چی شده، گفت دیروز یکی از معلم ها، نمیگم الان دبیر چی، که اون رشته معلمی توهین نشه، یه معلم، این علی اومده بغلش سوال کنه که مثلا فلان مطلب چی بوده، این سر کلاس میگه که علی ماستی گوش کن، این نه پوستش اینجوری بود، این علی ماستی افتادن بچه ها. هفته بعد دیدیم نایمد، هفته بعد نایمد، رفتم سراغش خونه شو پیدا کردم، دیدم خیلی داغونه، گفتم که بیا، گفت نه من دیگه شخصیت ندارم دیگه، اصلا علی آقا شد علی ماستی، دهن بچه افتاد. گفتم بریم توی دبیرستان دیگه. گفت من دیگه از کلاس و درس زده شدم و الان متاسفانه این شاگرد یه سبزی فروش دیپلمش هم نتونست بگیر به خاطر یه توهین، یه شوخی بیجا. من که میخوام با یه جوانی شوخی بکنم اصلا حالیم نیست. بابا اون 18 سالش ها، بابا من 40 سالمه، من دیگه از این حال و هوا گذشته است. اما اونی که دارم با شوخی میکنم و تو قالب شوخی دارم توهین بهش میکنم، او 16 سالشه، او 20 سالشه، او تو اوج منیت و غروره، حالیم نی شوخی ما میکنم دیگه، کاری ندارم که با این شوخی چه بلایی سر این بدبخت میاد. این چی میشه بین جمع رفیقاش؟ چطور میشه دیگه؟ میگم بادا باد ما شوخیمونو بکنیم. برگردم سر اصل من. همه اینا رو گفتم برای یک کلمه، تواضع. تو چهره باید تواضع معلوم باشه، تو سخن باید تواضع هویدا باشه، تو تون صدا باید تواضع باشه، حتی تو چینش و جملات. صدا خیلی مهمه، اخما تو هم باشه این نمیشه. من آدم بسیار متواضعی ام. کوچیش تواضع خدا کرد. تواضع یه چهره معصومانه میخواد. تواضع یه چهره دوست داشتنی میخواد. میدونی؟ کسی که متواضع صداشو بلند نمیکنه. بجونم. اینجوری نشانه تواضع نی. تحکمی هم نیست. آقا ببخشید، عذر میخوام، معذرت میخوام. هیچ 30 بار میگه ببخشید، معذرت میخوام. شرمندم به خدا. خجالت میکشم، باید ببخشه. بگم نگم، آقا نه خواهش میکنم. نه من میترسم یا خود دارم، من اشتباه بردم، من میخوام یه جمله بگم، نمیدونم حالا بگم. میگه آتول خدا، جون آتول خدا، بگو دیگه. وقتی آدم اینجوری حرف بزنه، طرف سینه‌شو وا میکنه دیگه، تمام میگه هر چی میگه. حالا ولو اشتباه هم میگه، اینقدر عذر میخوام، معذرت میخوام گفته که دیگه بعد روش نمیشه بگه شما اشتباه کردید، اشتباه برداشت کردید، نه خیلی، نه فهمی مال شما. میگه بله شما درست میگید. چشم. تواضع علامت داره. چطور هر کی این لباس بپوشه یعنی روحانیه؟ چطور یه پرچم نمیدونم بفهمید روزه، یه سری لام نمیدونم پرچم از یعنی اینجا روزه؟ چطور یه نمیدونم تابلوی خوش آمدید یعنی عقد عروسیه؟ چطور دوتا منار و یه گنبد یعنی این گلدسته اینجا مسجده؟ چطور تمام این دنیا نشونه داره؟ چطور هر کشوری یه پرچمی داره؟ تواضع هم نشونه داره، نشونهش تو چهره، صدا، تو جملات. کسی متواضعه که توقع نداشته باشه. خسته شده این؟ من دوست داره روایت میخوام بگم یا بزن برای فردشم. خسته نشده این؟ ببینید هر وقت خسته شدین، من واقعا بعد دیشب میگفتم هر وقت احساس خسته کردین و واقعا دیگه دوست داری بشنوید و اینا، خدا وکیلی با من رو درواسه نداشته باشید، یک ساعت این دو ساعت زودتر به من بگید، من تمومش میکنم. حالا شما جایی کاری ندارید امشب؟ ها کاری ندارید، مشکل ندارید؟ پس ما عجب، پس ما برای یه مش بیکار داریم برمیده. حالا سلامتی و بغل دستی ها توی سلامت کرد. بیان جلو. چشم. همطور که نشستید میخوان بیان جلو، بلند شید و بیان جلو. فکر کنم بلند شید بهتره. به نام نامی آقای امام زمان بلند شید. حالا که بلند شید بیان جلو، انشالله به تعداد قدمایی که میان جلو کربلا نه، اگه هم تکون نخوردی تو کرج هم نه. صلوات دیگه این خط بفرمایید. خب تواضع چشما به من، حواس جمع به من نگاه کنید. درسته که وقتی منو میبینید کفاره براتون واجب. تواضع میوه است، میوه درخت میخواد، بوته میخواد. تواضع میوه است، درختش بی‌توقعیه. تا آقایون بی‌توقع نشید نمیتونید متواضع بشید. ریشه تمام کبرا به خاطر منیت و غروره. چرا جلو پا من بلند نشدن؟ چرا سلام من نکردن؟ چرا من دعوتم نکردن؟ چرا چنین کردن؟ من رفتم کربلا نمیدن دیدن من. خب تو کی هستی؟ خب نمیخوادن نمیدن که نمیدن. من مریض شدم رفتم بیمارستان نمیدن دیدن. خب نمیدن که نمیدن. چرا توقع داری؟ اما آدمی که بی توقع بشه، رفت به رفیقش گفت پول دستی داری؟ میگه نه. بعدش نمیاد. چرا؟ چون ارث پدرش از مردم. بعضی ارث پدرشون از مردم میکنه. فکر کنم مردم همه نوکرشون. آقا پول داره، کاریش داره، نمیخواد به من بده. زوره؟ نه، من گیرم. خب گیر بود. اونم ده بار گیر بود. تو رو تو برگردن یادت رفت؟ توقع نداشته باشید. من هیئت گرفتم کسی نیومد. میخوان بیان، میخوان نه. بنده چرا رفتم فلان هیئت؟ شلوغ نشو. قبول نشد که نشد. تو کار خودت بود. آقایون تمرین کنید از کسی توقع، حتی از زن و بچه تون توقع نداشته باشید. از زن و بچه توقع نداشته. تا من میام یه بوق میزنم بعد دروا کنم. خب حالا هم تو که تو گاهی وقت حالش نداری، گوش به حرف خانمت نمیدی و حالش نداشتی گوش به حرف ننت بدی، این هم مثل خودت دیگه. اما اگه بچه ای من اومد در رو باز کرد، باید بگم دستت درد نکنه باشه، احمد میشه. اما اگه یه رو نایمد، حق ندارم فوش بدم، داد بزنم. اینو در شأن یک کسی که میخواد کار دینی و تبلیغ دینی بکنه نیست. پیغمبر اکرم هرچی سنگش میزدن میگفت اللهم اهد قوم. یه نمونه شو میگم. به بچه ها یاد داده بودن، به بچه ها یاد داده بودن خاکا رو کل کنن، گلوله کنن. پیر مردا بزرگترا یاد بچه ها که بلد نیستن که ما یادشون میدیم و یه کارایی کنن. گلوله کرده بودن، خارا و تیغا رو میکردن تو اون گلوله ها، گلی میذاشتن تو آفتاب بخشت، تیر کمون میدادن، گفتن این گلوله پر خار رو برداری تا پیغمبر از دور میاد بزنید تو صورتش. این تیغا میرفت تو گوشت پیغمبر، پر خون میشد، به گردن پیغمبر میزدن در میرفت. یه ساعت به دوباره وای میسن. پیغمبر فوششون میده، سنگشون میزنه، توهینشون میکنه. این پیغمبر صداشون میزنه، بچه ها با لبخند اگه واقعا به من بزنید من راضیم. شما اگه بخواید تفریح کنید من حاضرم با شما هم بازی بشم. اومدن دشمنی میکنن و اسم دشمنی و پیغمبر گذاشته بازی. ما گاهی وقتا رو تو دهن بچه مون میکنیم. دروغ نگو. خیلی دروغ میگی. حالا اگه دروغ هم داره میگه تو دیگه نیا پرده دری بکن. بابا جون اشتباه نمی کنی؟ اشتباه برداشت نکردی؟ حواستی میگه بابا جون جب داره دروغ میگه. داره میگه نون بایه بسته بود به جان بابا، قسم منم میخوره. والا ما بابا ها چقدر مظلوم. تا این بچه ها دلشون میسوزه میگن وای ننه ها؟ اما تا به اینجا میرسه به جونی بابا. بابا دروغ داره میگه، من خودم دارم میبینم. نه بسته بود بابا. بابا جان شاید حواست بر بابا یه بار دیگه نگاه کن، شاید بنده خدا رفته. اما دروغ میگی. من چیکار کنم با دروغ خویت رو؟ تو اگه 100 تا چاقو بسازی یکیش دست. خب دیگه بچه میگه این که میدونه دیگه. من خودم تو دهن جوانم بذارم سیگار میکشی؟ یه بار میگه نه، دو بار میگه نه، سه بار میگه نه، بعد قبحش ریخته میگه آره بابا میخوای تو هم. تو خود تو دهن بچهت میگذاری که سیگار میکشی مرد حسابی. اومدن ببین خیلی عجیبه ها، اومدن ببخشید پیغمبر نمیدونه اینا، پیغمبر خاتم بود تربیه که من دیشب کردم. اومدن دشمنی کنن. بچه که گناهی نداره که انداختش توی این کانال، برید اینو اذیت کنید، ما جایزه بهتون میدیم. پیغمبر نمیگه اومدید چرا زنگ میزنید، من چیکارتون کردم؟ برید به باباهاتون بگید آخه مگه ما اینجوری نه. اصلا به روشونم نمیاره که شما اومدید منو اذیت کنید. بچه ها اگر میخواید تفریح بکنید من آمادم، اگه دوست دارید اینجوری لذت برید بیاین همین داره بگید دوباره به من بزنید، هر کسی با تو بازی نمی کنه من هستم. بچه ها زار گریه میکردن میرفتن به بزرگترش میکردن شما چه میگید این محمد بد آدمیه، این اصلا حاضر نیست ما تو آفتاب بسوزیم اذیت بشیم، وقت ما چرا بریم اینا اذیت کنیم؟ این که بچه ها و جوان ها زودتر از پیر مرد ها ایمون میوردن خاطر هم توقع پیغمبر از کسی نه تواضع. امام رضا رفته تو نیشابور بوده فکر کنم تو حمام، مرده گفته که آقا نقشه اگه میشه یک کیسه به پشت ما بکشید، چش چه میدونست این امام رضاست؟ آقا کیسه تو همین همون کار میکنی چقدر خوب کیسه میکشی، فهمون نقه ما اینجا کار نمیکنی بیزمت دستامون هم بکش آقا آدم دستاتون هم دستش هم ای قرمون دستی چقدر خوب کیسه میکشی، ای خدا خیرت بده پامون هم بگه پاشن بعد میدید هر کی میاد نمیگزه میده اینجوری میکنه، بعد دیدن نه بابا این بنده خدا گیجه گیجه یکی اومد گفت خجالت بکش علی ابن موسر رزا گیریه که زد تو صورتش، آقا به حق جدتون پیغمبر به حضرت زهرا من نشنختم و من چرا خودتو ناراحت میکنی؟ من چی شده حالا؟ یه برادری کمکی برادر دینی کرد. امروز مطالعه میکردم عیسی ابن مریم حواریون نشسته بودن بلند شد یکی یکی پا حواریون رو شروع کرد شستن، مثلا حواری یعنی کسی که رخ شورن اونا. نه آقا چرا؟ گفت من پاتو نمیشورم که شما هم اگه خواستید تبلیغ دین خدا بکنید یه قرار شد پا مردم هم بشورید بشورید برای این که بگن لا اله الا الله. به پیغمبر خود ما عربه اومده بود باشه دراز میگن گفت ناخونه پا منو بگیر تا من بگم لا اله الا الله، گفت چش ناخونه پا تو هم میگم تو بگو لا اله الا الله. آقا باشه بشور آقا، گفت چش پا تو هم میشورم، چش لباس من باید بشوری لباسات هم میشورم تو بگو لا اله الا الله، چش حالا یکی بیاد به من بگه منو باید برسونی اگه خواستم یادت او بابا نوکر بابات غلام سیاه باید بیام قناعی حالا میرسونی چشکال بده چشکال بده. امام سجاد برای جلسه حسینشون دم در میبتن کفش رو جفت میگردن نمیگفتن من زین و لابدینم، چرا خودمونو میگیریم؟ خبری نیست داداش. سلمان فرموندار یکی از شهرهای شام بود، یه مردی وایساده بود استوندار مدائن هم بود اما چند جویشون صدارت کرده، گوش کن. یه مردی یونجه خریده بود بار بزرگی بود اینا میتونستم خودش ببره وایساده بود یکی بیاد کمکش کنه مزدی بهش بده اینا. سلمان رسید فرموندار شهر نمیشناخت کی، آقا چرا وایسادی؟ آقا یکی بیاد ببره مزدش هم میدیم تا در خونه ما ببره. گفت من میبرم. باره یونجه رو گذاشت و کولش رو آورد در خونه که رسید یکی به اون بنده خدا گفت آقا سلمان فارسی سلام علیکم. بعدم گفت چرا فرمود؟ گفت آقا من ببخشید نشناختم فلان خیلی من قصد چیزا دیگه قول کرد همون نه خبری نشد. یه مومن به یه مومن کمک منطب برادر عزیز من تعهد کردم که بار یونجت رو در خونتون بیارم. گفتی مزد؟ گفتم مزد نمیخوام، ولی این بار باری نبود که تو معطل کسی بشی، تا میتونی کار تو به گردن کسی ننداز. ما برات آوردیم طوری هم نیست، منت هم داریم افتخارم میکنیم تونستیم کمکی کسی بکنیم. مبارزه بکنید با تکبرتون. آقایون ممارست کنید تو تواضع، تمرین بکنید تمرین. آخرین مطلب عرض بکنم و ببخشید دیگه. محمد ابن مسلم یه مردی ثروتمند بود از اشراف کوفه، میگه اومدم مدینه خدمت امام صادق و امام باقر، از اصحاب این دو بزرگوارم بوده، خیلی آدم خوبه اما خیلی ثروتمند بود. ما همه الان هم داریم خیلی ثروتمندن اما حسینی هن، خیلی هم فقیرن یزیدی هن. اینجوری نیست که هرکی ثروت داره دین نداره و هرکی فقیره متدینه، نه بابا. تو ثروتمند ها بی دین هست با دین هم هست، تو فقرا متدین هست بی دین هم هست، همه جا همه جور
آدمی هست.
بعضی رو به خاطر مالشون محکوم نکنید به بی دینی. یکی از اون سرمایه دارا خدیجه کبراست سلام الله علیها، ولی ببین مالش تقدیم کرده به پیغمبر، هر چی داشت داد به خدا، خدا هم تنها گوهر عالم هستیشو گفت مالتو دادی منم فاطمه بهت میدم، چون خدا بدهکار کسی قرص. اومد خدمت امام باقر، امام باقر به امام باقر آقا ما رو یه نصیحت بکنید، گوش کنید، خیلی دلم میخواد این روایت امشب نتیجه من برای امشب من باشه تو قصه تواضع. گفت آقا من نصیحتم بکنید. فرمود محمد ابن مسلم تمرین بکن متواضع باشه، خدا اینا کرده غرور ثروت نگیرد. گفت چشم. از مدینه اومد کوفه، رفت یه تبه خورما خرید با ترازو، ثروتمند بودا تو کوفه، همه به قول امروزه تیلیاردر کوفه بود، دم مسجد جامع نشست داد میزد خورما میفروشم خورما رو خاکا، بعضی اومدن خریدن، خیش و قما اومدن گفتن آقا ما رو رسوا کردی، برای ما بده، ما پوزمون به توئه. که گفت من کاری به حرف شما ندارم، من امامم گفته با کبر مبارزه کن، یه چیزی امام تو وجود من میدیده که گفت تواضع رو تمرین کن، امامم گفته من کارو میکنم. گفتم پس یه کار دیگه بکن، تو اگه میخوای با کبر مبارزه بکنی که ثروت نه مثلا غرورش نگیردت، بیا یه شطوری یه آسیابی چیزی را بنداز مجانی گندمای مردم آورد. گفت باشه این کارو میکنم. و با وجودی که این همه ثروت داشت یه آسیاب را انداخت، خودش لباس کارگری تنش میکرد، مجانی گندمای مردم رو آرد میکرد که مبارزه کند با تواضع. آقا تمرین میخواد، تمرین میخواد. مؤمنین خدا اون کسانی هم که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هون، تمرین کنید، تمرین کنید، از کسی توقع نداشته باشید، تمرین کنید، تمرین کنید متواضع باشه، تمرین کنید، می دکتر نیستی تمرین کن، تمرین کن. وقتی میای هیئت بگو آقا من چای بدم، اجازه بدید من دم در وایسم کفش رو جفت کنم. رفتی مشهد امام رضا ببینی، خیلی از این کفش دارا سرمایه دارن، دکترن، متخصصی که 6 ماه باید نوبت بگیرید تا ببینیش. میگه افتخار من اینه که کفش بانه در کفشدار حرم علی ابن موسی رضا 6 ماه بعد تو نوبت باشه دای دکتر ببینی. اما این لباس قادمی تنش کرده با گایشون، من بعضیشون من میشناسم، با عشق کفش مردم رو جفت میکنه، طرف هم حالیش نیست کیه، اما کفش مردم رو که جفت میکنه، کفش مردم رو که میگیره، کفش مردم رو که میده، قشنگ پیداست این هی داره آلودگیاش کم میشه، این منیت و غرور داره خورد میشه. مگه پول نداری؟ مگه سرمایه دار نیستی؟ مگه زرگر نیستی؟ مگه کارخونه دار نیستی؟ مگه آهن فروش نیستی؟ مگه پول دار نیستی؟ باش تمرین کن، دم در وایسا کفش رو جفت، استکانه رو جمع کن، جارو کن، هیچ طوری نمیشه. به قول استاد ماهیت الله امامی آجا حسن سلام الله علیه و حفظه الله تعالی میفرمودن تو تواضع نون هست، متواضع که باشید مردم دوستتون میدن، متکبر که شدید دور براتون خالی میشه. اگه خسته نشوی یه سلام آفر. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جميعا سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و نهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. دست راست و سینتون بگذارید، تواضع کنید، ادب کنید. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. چون بحثمون درباره تواضع بود، بذارید روزمونم در این مسیر باشه. یه غلام داره حبیب، اسمش جونه، سیاه مال آفریقاست، سیاه. رسم بود هر کی وارد میشد تو میدون باید رجز میخون. رجز یعنی خودشو معرفی کنه، اسمم کیه، مال کدوم قبیلم، مال کدوم شهرم، بابام کیه، مادرم کیه. با حبیب که اومدن کربلا، به حبیب گفت مولای من اینجا من باید چی کار بکنم؟ دید حبیب گریه میکنه، گفت جون تا قبل از کربلا مولات من بودم، اما حالا که اومدیم اینجا من و تو هر دوتا من غلامی، غلام حسینیم. برو ببین اربابت چی میگه، دیگه من مولات نیستم، جفتمون مولامون حسین. اومد دست ابی عبدالله رو بوسید، گفت آقا اجازه میدید جان ناقابلم رو هدیه بکنم به شما، اذن دخول گرفت. تواضع ببینید آیون، یاد این روزه ها، روزه یعنی باغ، آقا باغ، آدم تو باغ که میره بعد روحش شاد بشه، نشاط بگیره. روزه بعد یاد بگیریم چجوری حرف بزنیم. اومد میدان، همه گفتن این غلام سیاه کیه، منتظرن خودشو معرفی کنه. گفت من جون غلام حسینم، قبیلم مال کجاست و پدر مادرم کیه، من خودم قابل نیستم که بخوام حرف بزنم، به جای این که من خودمو معرفی کنم اربابمو معرفی کنم. من کیم که بگم قبیلم کیه و چی؟ من جون غلام حسین، حسین مادرش فاطمه است، باباش امیرالمؤمنین. نگاه به سینه یه خسته من نکن، من آروم آروم میگم، دعاتونم میکنم، ولی هر کی گریه میکنه کنار اون شش گوشه گریه کن. گفت ارباب من اسمش حسین، خواهرش عقیله بنی هاشم عقیلت العرب زینب کبراست، برادرش امام مجتبی کریم اهل بیت، جدش پیغمبر. مردم میدونید ارباب من کیه؟ ارباب من حسینیه که پیغمبر فرمود حسین و منی انا من حسین، فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، فضائل حسین رو گفت. حمله کرد، مرحوم محدث قومی میگه 40 نفر رو به درک واصل، بعضی گفتن 48 نفر رو، تعدادی رو کشت. آقایون جوونا بدونید این طرف 30,000 سرباز بوده، اون طرف 84 تا زن و بچه، 135 تا مرد بوده. یزید وقتی به عمر سعد گفت چند به چند بودید، گفت 30,000 تا به 135 تا، گفت کی جنگ شروع شد، گفت صبح غلط طلوع، گفت کی تموم شد، گفت تا نزدیک نماز عصر. یزید بلند شد پرخاش کرد به عمر سعد، خجالت نمی کشی؟ 30,000 تا به 135 تا، 5 دقیقه بعد اینا رو تومارش رو جمع کردی، برای چی اینقدر طول کشید؟ عمر سعد گفت بشین سر جات خلیفه، چی داری میگی؟ تو نمیدونی اینا کیان، ما تو کربلا مثل موش بودیم، قاسم 13 سالشون پدر ما رو در آورد. بچه 13 سالشون اینا تو رگهای بدنشون خون علیه. ما با شجاعان عرب می جنگیدیم. و این جمله خیلی عجیبه، عمر سعد میگه من میخوام بعد جوونا امشب گوش کنند و گریه کنند. گفت یزید صاف بهت بگم شرط بود تن به تن به جنگیم، 30,000 تا که هیچ، 300,000 سربازم بود اینا میکشتن، ما همه اینا رو با نامردی کشتیم، به نامردی. قاسم 13 ساله نمیدونی چه جوری میجنگید، لباسم برای سنگینی میکرد، اندازش نبود، اما کسی جرأت نداشت جلو این بچه قد علم کنه. گفتم محاصرش بکنید، تیربارونش بکنید. ابوالفضلم همینطور، حسینم همینطور. یه غلام سیاه داشت حبیب به نام جون، اونم به نامردی کشتیمش، تیربارون کردیم. 30,000 سرباز یه نفر تیربارون کنن، میگن کل قنفس شد، یعنی مثل خارخوش. وقتی افتاد رو زمین گفت یا ابا عبدالله. حسین اومد همه رو تارومار کرد. امشب گریه میکنی یه دعا بکن، بگو خدا یا میشه ما وقتی میخواییم جان بدیم ارباب بیاد سرمونو به دامن بگیر. امام حسین اومد، تواضع رو ببینا، سرش رو گذاشت رو دامنش، چشش رو باز کرد، تا دید سرش رو دامن اربابه، سرش رو انداخ رو خاکا، دوباره گذاشت رو زانوش، انداخ رو خاکا، سه باره. فرمود چرا؟ گفت حسین جان سر من کجا؟ دامن شما کجا؟ دامنی که سر علی اکبر بیاد، عباس بیاد، اون و جعفر و قاسم بیاد، سر من غلام سیاهم بیاد. امام حسین پیشونیشو بوسید، دعا کرد خدا صورت تو سفید کنه. صورت جون سفید سفید شد، بدنش مثل ماه، عرص ماه شد شب 14. ولی من روزم هم یک تیکه است. شروع کرد گریه کرد. آقا این حرف همشون زدن. گفت حسین جان ای کاش خدا 1,000 تا جون بهم داده بود، همشو تقدیم تو میکردیم. آقا خوب جنگیدم، راضی شدی آقا؟ خوب بود. من گریم برای اینه، شما غریبی بی کسی، ای کاش خدا جون دیگری بهم میداد فدات میکرد. من میخوام بگم شما کربلایی ها بچه محله های حسینی، شما باید گریه کردن یاد ماها بدی. من یه جمله میخوام به جون بگم، بگم جون تو قربت حسین رو ندیدی. من یه تیکشو برات میگم، هر شهیدی وقتی میخواست به شهادت برسه سرش رو دامن ابی عبدالله بود، اما دم آخر کسی نبود سر حسین رو به دامن دست برد و خاک گرم کربلا 5 مرتبه یا حسین.